ثانیا خیلی وقتا کمکش زمانی بود که برای اون آدم ها صرف میکرد، نه پولی که هزینه میکرد. تو پرانتز یه چیزی رو یادآوری کنم که خودم وقتی در مورد عزت الملوک کابوسی تحقیق میکردم متوجه شدم یه جاهایی یادم میره. این که من دارم راجع به یه دختر 19 ساله باهاتون حرف میزنم. همین الان یه مکسی بکنید و 19 ساله های اطرافتون رو مرور کنید و بعد دوباره ادامه قصه رو بشنوید. یه بار عزت الملوک تو خونه گفت که میخواد بره توی یکی از کوره پسخونه های تهران و برای یه خانواده‌ای که اونجا زندگی میکنن فرش ببره. خواهرش که تازه ازدواج کرده بود نگران شد و با اصرار همسرش رو همراهش فرستاد. عزت الملوک اول قبول نمیکرد، اما وقتی که قبول کرد شرط کرد که اون آقا باید لباس ساده بپوشه، خودش هم که اصلا کلا همیشه لباسش ساده بود. با هم رفتن یه فرش خریدن و رفتن به یه جای ناکجایی که دیگه با ماشین هم نمیشد بریم. پیاده شدن و فرش رو کول کردن و راه افتادن تو این کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک تا رسیدن به یه خونه ای از این خونه قدیمی ها که تو هر اتاقش یه خانواده زندگی میکنن. اونجا رفتن توی اتاقی تو زیرزمین، تازه یعنی تو همون خونه هم توی یه زیرزمینی نموری رفتن توی اتاقی که یه خانواده اونجا زندگی میکردن که زیر انداز نداشتن، یعنی رو خاک زندگی میکردن. عزت الملوک چادر رو پیچید دور کمر و با زن خانواده وسایل رو چیدن تو حیاط و کف خاکی خونه رو جارو زدن. گرد و خاکی بلند شد که بیا و ببین. بعد فرش 6 متری رو پهن کردن کف اتاق. اتاق اینقدر کوچیک بود که یه مقداری از فرش رو مجبور شدن با میخ بکوبن به دیوار که لوله نشه. بعد وسایل رو چیدن توی اتاق و حتی وقتی که اونا خواستن ازش تشکر بکنن تا عزت الملوک گفت که چرا از من تشکر میکنید؟ یه نفر دیگه پول داده، من فقط فرش رو خریدم و براتون آوردم. یعنی در این حد که حتی نمیذاشت اونایی که کمکشون میکنه شرمندش بشن و بخوان مثلا تشکر کنن و سرشون رو پایین بندازن و این حرف. یکی دیگه از کارهایی که میکرد این بود که میرفت سراغ آدمای پولداری که میشناخت و میدونست اهل کمک به دیگران هستن. یه پولای عمده‌ای رو از اونا میگرفت، بعد به صورت وام بین این رفقایی که توی حلب و یاباده داشت پخش میکرد. هر کدوم بنابر مشکل و نیازی که داشتن. خودش هم پولو پیش اون صاحب مال تضمین میکرد، یعنی اگه یه وقت اونا قسطاشون رو نمی آوردن بدن یا نداشتن که بدن خودش قسطا رو میپرداخت. حالا که خوب با حال و هوای ذهنی عزت الملوک آشنا شدیم، بریم سراغ قصه اسدالله شادمان که اول این پادکست راجبش براتون گفتم. عزت الملوک داشت میرفت سر یکی از کلاسای دانشگاهش که یه جایی نزدیک میدون امام حسین فعلی تشکیل میشد. دید یه پسر بچه با وضع جسمانی ناجور تک و تنها کنار دیوار نشسته. طاقت نیورد و رفت جلو. فهمید که بچه تنهاست و از پدرش خبری نداره. اما راستش باورش نشد که ولش کرده باشن. رفت براش خوراکی خرید و یه پولی هم بهش داد و شماره تلفن خونه‌شون هم نوشت گذاشت تو جیبش. گفت هر کاری داشتی به من زنگ بزن. شب رفت خونه اما از فکر اسدالله بیرون نمی اومد. برای خواهرش هم تعریف کرد و اون شب رو با فکر و خیال گذروند. صبح اول وقت از کلانتری زنگ زدن خونهشون که ما یه پسری رو پیدا کردیم که تنها چیزی که همراهشه تلفن شماست. عزت الملوک اونجا فهمید که قضیه جدی و خانواده و بیمارستان و همه اسدالله رو ول کردن به امون خدا. از جا پرید که بره تحویلش بگیره و بیارتش خونه که مادر و خواهرش مخالفت کردن، حالا به دلایل مختلف. بالاخره عزت الملوک قبول کرد که اون پسر رو خونه نیاره و با شوهر خواهرش رفتن سراغ اسدالله و از کلانتری آوردنش بیرون و یه مسافرخونه پیدا کردن و اونجا براش یه اتاق گرفتن. عزت الملوک پول کرایه رو بر عهده گرفت، همینطور پول خورد و خوراک و از اون به بعد کارش هر روز شد سر زدن به اسدالله. با بیمارستان هم صحبت کرد و یه روز در میون براش نوبت فیزیوتراپی گرفت. میرفت مسافرخونه اسدالله رو کول میکرد و میبردش بیمارستان برای فیزیوتراپی و دوباره کولش میکرد برش میگردون مسافرخونه. اینجا بذارید یه بار دیگه تاکید کنم که من دارم از یه دختر 19 ساله براتون حرف میزنم. بعد از یه مدت وضعیت جسمانی اسدالله بهتر شد و براش ویلچر خرید. و بعد بازم بهتر شد و توی کارگاهی توی شهر رای براش هم جای زندگی پیدا کرد و هم کار که بتونه مستقل بشه. بعدها اسدالله با کمک خانواده عزت‌الملوک تحصیل کرد و سنش که یکم رفت بالاتر شد منشی یه جایی حوالی میدون آرژانتین و وضع مالیش هم کم کم خوب شد. و بعد رفت کرمان گشت خانواده‌اش رو پیدا کرد و با مهری که از عزت‌الملوک یاد گرفته بود خانواده‌اش رو بخشید و کنارشون زندگی کرد. عزت‌الملوک با همون سخت کوشیش تو سال 1356-57 سه ترم موفق و پشت سر گذاشت. اما در کنار همه این کارهایی که میکرد جذب فعالیت سیاسی هم شده بود. البته نه به اون معنی که عضو دسته یا گروهی باشه، اما تو بحثای سیاسی شرکت فعال داشت و تو جلسه های سخنرانی مختلف شرکت میکرد. و توی دانشگاه هم که از همه طیفا و دسته ها و گروه های مختلف حضور داشتن به حمایت از طیفای مذهبی بیشتر فعالیت میکرد. سال 57 اما کلن جو عوض شد. شهریور 57 ترم جدید تحصیلی شروع شد اما به خاطر وضعیت جامعه و دانشگاه تقلق بود، اما بالاخره اون ترم هم امتحانش برگزار شد. ترم دوم 23 دی شروع شد که خب 26 دی 57 محمد رضا پهلوی از ایران رفت و بعد از این اتفاق حرکت‌های مردمی تو مسیری که داشت به انقلاب ختم می‌شد سریع‌تر و مؤثرتر شد. دانشگاه هم که خب یه جورایی تعطیل شد دیگه. تو همه این ایام عزت‌الملوک مدل خودش تو حرکت‌های مردمی حضور داشت. یعنی با اینکه درسایی که تو دانشگاه خونده بود درسای مقدماتی پزشکی بود و هنوز مراحل عملی نرسیده بودن، ولی خودش از مدت‌ها پیش آموزش کمک‌های اولیه و تزریقات و پانسمان رو گذرونده بود. هر جا که درگیری بین مردم و نیروهای نظامی پیش می‌اومد خودشون می‌رسوند و به مجروحا کمک می‌کرد. هرچی بیشتر به بهمن 57 نزدیک می شد، تعداد بیشتری از دکترها و پرستارها و کلن کادر درمانی به کمک مردم می اومدن و دیگه کم کم می شد مجروحین رو به بیمارستان هم ببرن. عزت‌الملوک هم یه تیمایی رو سازماندهی کرده بود که با آمبولانس می رفتن و کسایی که زخمی شده بودن رو جمع می کردن و می آوردن به بیمارستان هزار تخت خوابی اون روزا. به تدریج تعداد بیمارستانایی هم که می شد توش مجروح برد بیشتر شد. و اینجوری شد که هر روز عزت‌الملوک و بنابر جایی که درگیری پیش اومده بود توی بیمارستان میشد پیدا کرد. نزدیکای بهمن 57 دیگه عزت‌الملوک گاهی حتی چند روز هم خونه نمیرفت. و این خانواده‌اش رو نگران میکرد دیگه. روزای بین 12 بهمن تا 22 بهمن 57 هم که دیگه هم اوج درگیری ها بود و هم اوج فعالیت عزت‌الملوک. معلوم بود دیگه کم کم که انقلاب مردمی ایران داره پیروز میشه، اما هنوز کاری سر نشده بود. عزت‌الملوک از بس که فعالیت میکرد خیلی خسته بود، اما در این حال خب خیلی خوشحالم بود که این حرکت رو داره به نتیجه میرسه. شب 22 بهمن رفت خونه. با اینکه خیلی خسته بود خواهرش میگه که خیلی از ساعتهای شب و بیدار بود و راز و نیاز میکرد. صبح وقتی میخواست بره پدرش با اصرار خواست بذاره که همراهش باشه و آخرم باهاش راهی شد و رفت. بعد از یه چند ساعتی که با هم تو خیابونا بودن یه جایی به حضور عزت‌الملوک نیاز پیدا میکنن و به باباش میگه شما برید خونه منم میرم کمک میکنم و بعد میام. اما اونقدر درگیری ها شدید شده بود و صدای تیر و تفنگ همه جا میومد که نگرانی نذاشت عباس علی خان بره خونه. رفت بیمارستان هزار تخت خوابی و یه بار دیگه اونجا عزت‌الملوک رو دید. حالا دیگه به خاطر درگیری های زیاد عزت‌الملوک هم نگران باباش بود. بالاخره انقدر گفت و اصرار کرد تا عباس علی خان راهی خونه شد. حدودای ظهر 22 بهمن 1357. و بعدش عزت‌الملوک یه بار دیگه با یه آمبولانس زد به دل درگیری. جایی که تیر خورده ها روی زمین مونده بودن. اما این آمبولانس جنازه تیر خورده خود عزت‌الملوک رو برگردوند به بیمارستانی که بعدها اسمش شد بیمارستان امام خمینی. بیمارستانی که اگه به هر دلیلی مسیرتون به اونجا خورد میتونید برید توی محوطه حیاتش و دکتر عزت الملوک کاووسی رو که اونجا توی محیطی که عاشقش بود برای همیشه خوابیده ملاقات کنید.
FM ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا. خودت منو نگهدار، هوا کمه تو این راه ناهموار، نمیدونی چقدر خستم از تکرار. خودت منو نگهدار، خودت منو نگهدار. چشمام و بغزش کاش میشد بعدش ببینمت که اینجایی، نگو نگو نمیشه. دوری تو کم کن، باز نگاهم بذار تموم شه تنهایی، نگو نگو نمیشه. تو تموم من، تو جون و تن، نذار نرو بی من، نرو نرو. به جون تو که وابستم، بد شکستم، بد شکستم، شکستم. چشمام و بغزش کاش میشد بعدش ببینمت که اینجایی، نگو نگو نمیشه. دوری تو کم کن، باز نگاهم کن، بذار تموم شه تنهایی، نگو نگو نمیشه.
Thank you. عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق:
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه استفاده حداکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راهپله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگه‌ای برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل ژنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1,300,000 دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزرهاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین ما نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که شفا دهنده همه دردها و بیماری هاست، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. لحظه هاتون به خیر و خوشی. اینجا شیراز، بهاری‌ترین شهر کشورمون، که یک فضای عطرآگی رو بسیار زیبایی داره، آب و هوای لطیف، و انشالله که لحظه هاتون بهاری باشه. در حضور آقای دکتر بهالویی هستم، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان فارس. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز که در حال حاضر صدای حقیر رو میشنوند. بنده فرخ بهالویی هستم، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان فارس، و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای عزیزان شنونده از فعالیت‌های سازمان بسیج جامعه پزشکی بگید. در کل شما فعالیت‌هاتون تو چه حوزه‌هایی هست؟
بله، یک مقدمه از کنم خدمتون که بسیج جامعه پزشکی در واقع ادامه دهنده راه همان سفیدپوشان ملائک‌گونه‌ای هستند که تا 8 سال دفاع مقدس بود، در روزهای جنگ و خون و شهادت در کنار رزمندگان اسلام و دوشا دوش اونها به رفع درد و آلام و زخم رزمندگان عزیز می پرداختن. با پایان یافتن 8 سال جنگ و دفاع مقدس، فقط این دوستان پزشک و پیراپزشک ما در واقع جبهه و سنگرشون عوض شد، و به جای این که برن به سمت جبهه های جنگ که در واقع خاتمه پیدا کرده بود، به سمت مناطق محروم هجرت کردند و مراجعه کردند، و برای اینکه در بحث بهداشت و درمان در واقع به یک عدالت اجتماعی برسیم در عرصه بهداشت و درمان، کمک کار دوستان شما در وزارت بهداشت شدند و در دانشگاه علوم پزشکی و شبکه های بهداشت شدند، و اونجاهایی که به نوعی حالا مناطق صعب العبور بود، مناطقی بود که از مراکز استان فاصله داشت و نیاز بود که به نوعی اونجا خدمات بهتری به همکاران ما، به مردم عزیز ما در اون مناطق این خدمات داده بشه، در کنار بسیج، در کنار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفتن و شروع به خدمت کردن در کنار همکاران پزشک ما در شبکه‌های بهداشت. ولذا بسیج جامعه پزشکی در واقع با این مقدمه شکل گرفت، و یکی از افتخارات ما هم این هستش که در واقع کلید بسیج جامعه پزشکی و استارت این کار از سومین حرم اهل بیت، شهر شیراز، کلید خود و الحمدلله سرایت کرد به کل کشور. ولان افتخار داریم که در تمام نقاط استان فارس و کل کشورمون برنامه‌های بسیج جامعه پزشکی هر ساله هست، و این برنامه‌ها به طور منظم و مرتب ادامه پیدا می‌کنه، و ما هم در بسیج جامعه پزشکی استان فارس خوشحال هستیم که در خدمت مردم عزیز و محروم و مستضعفین جامعه، و در واقع اونهایی که انقلاب را به وجود آوردن و اونهایی که انقلاب را دارن ادامه میدن و انقلاب را دارن حفظ میکنن، در خدمت این مردم هستیم، و این از افتخارات ماست و خدا را شاکر هستیم که خداوند این توفیق و این لیاقت را به ما داده. ضمن این که من خدمت حضرت عالی عرض کنم که حالا ما در چندین عرصه داریم فعالیت میکنیم، مثلا عرصه های جذب نیروی انسانی داریم، عصای آشنایی با بحث ایثار و شهادت و جبهه و فرهنگ ایثار و شهادت و کارهای فرهنگی خیلی خوبی که در این قضیه میشه انجام میدیم. اما شاید میشه گفت عمده ترین بحث ما همون بحث بهداشت و درمان هستش که داریم، که بحث بهداشت و درمان ما تقریبا در 4-5 سطح داریم خدمت میکنیم. شاید اولین سطح و مبتدی ترین سطحمون این هستش که بعضی از دوستانی که ما احساس میکنیم نیاز دارن به خدمات پزشکی و به نوعی حالا محدودیت دارن، به همکارامون در بیمارستان های خود شهرستان شیراز، در درمانگاه ها چه خصوصی چه دولتی، در مطب های دکترهامون به اینها میگیم و مراجعه میکنن اونجا و خارج از نوبت همکاران ما محبت میکنن و این خانواده‌های معزز مستضعفمون را اونجا درمان میکنن و به صورت کاملا رایگان ادامه درمان میدن. اما بعد از این مرحله ما 3 سطح درمان هم داریم. یکی از مهمترین سطح هامون که خانم زاره من به طور میانگین خدمت شما بگم، حداقل اگر من بخوام دقیق به شما اطلاع بدم، هفته ای نیست که یکی از این تیم های عمومی که میخوام خدمتتون عرض کنم با ترکیبی که عرض میکنم خدمتتون در یکی از نقاط استانمون ارائه خدمت ندن. لذا ما اولین سطح درمانیمون در واقع اعزام تیم های عمومی هست به سرپرستی یک پزشک عمومی هستش، به علاوه همکاران ما کارشناسان پرستارمون، کارشناسان بهداشت روانمون، کارشناسان بهداشتمون، گاهی اوقات کارشناسان ماما، کارشناسان تغذیه که این تیم عمومی ما هست، همینجور که عرض کردم به سرپرستی یک پزشک عمومی که مراجعه میکنن در مناطقی که نیاز به خدمت هستش و اونجا ارائه خدمت میکنن، که تمام این خدمت هم از ویزیت و هم از دارو و درمان رایگان صورت میگیره. این تیم همونجوری که خدمتتون عرض کردم تقریبا هفته ای نیست که ما یکی از این تیم ها را اعزام نکنیم. سطح دوم به اصطلاح کاری ما که یک مقداری از تیم عمومی در واقع تخصصی تر هستش، اعزام دوستان متخصص ما، حالا یا به صورت تک تخصص یا چند تخصص، به جاهایی هستش که تیم قبلی در واقع شناسایی کرده و احساس کردن که نیاز دارن که مراجعه میکنن به اون مناطق و کار تخصصی انجام میدن. مثلا گاهی اوقات همکاران چشم پزشک ما، همکاران ارتوپد ما، همکاران زنان زایمان ما و دوستان دیگه که نیاز باشه مراجعه میکنن و این کارهای درمانی رو در اون سطح هم انجام میدن که از کنم خدمتون به طور میانگین در استانمون ماهی نیست که یکی از این تیم‌ها رو ما نداشته باشیم و الحمدلله ماهی حداقل یک تیم داریم. و سطح بالاترمون که در واقع یک سطح کاملا واقعا علمی و در واقع درجه آخر خدمت ما هستش و اون بیمارستان صحرایی هستش که در بیمارستان صحرایی سکا خانم زاره ما تمام تخصص‌هایی که زیر گروه پزشکی هستن را شناسایی می‌کنیم و پیدا می‌کنیم و تشویق می‌کنیم و اعزام می‌کنیم به این مناطق که گاهی اوقات مثلا 29 تخصص از زیر مجموعه پزشکی جمع میشن، 70-80 نفر میشن در تخصصهای مختلف که عرض کردم خدمتون و وارد یک منطقه میشن و بیمارستان صحرایی برپا میشه که در بیمارستان صحرایی ما سازه های از کنم صحرایی داریم، اهم از اتاق عمل، اتاق ریکاوری، اتاق علوم آزم، اتاق آزمایشگاه، اتاق رادیولوژی، کلینیک های سیار دندان پزشکی، همه اینها رو داریم و تقریبا سعی میکنیم حالا در یک مدرسه ای حتی اگر مدرسه نباشه در چادر استقرار پیدا کنن، همه اینها باشن. ضمن اینکه فقط سازه هامون سازه های اتوبوسی هستن که حتما باید اونجا انتقال پیدا کنن چون محیط استریت میخواد برای اتاق عمل ورود پیدا میکنن، ولی لذا تمام سازه ها رو یک جای مستقر میکنیم، همکاران متخصص ما هم وارد میشن در اون منطقه و در اون منطقه البته 10 روز قبلش ما دوستان پزشکان عمومی و میرن کار قربالگری آماد انجام میدن، مریض ها را شناسایی میکنن برای تخصص های مختلف و بعد بیمارستان صحرایی برپا میشه که این کار انجام میده.
آقای دکتر، با تعجب این که استان فارس یک استان بسیار محرومی هست و خب گسترده است، پهناوره و در یک بخش های روستاییان عزیزمون ممکنه دچار مشکل باشن یا عشایر غیور که در گوشه و کنار این استان هستن، درباره بیمارستان های صحراییتون بگید که به چه نحوی برپا میشه. آقای دکتر، فعالیت های جهاد دانشگاهیتون به فعالیت های جهادی دانشگاه های علوم پزشکی از طرف جامعه بسیج پزشکان به چه صورتی هست؟
عرض کنم خدمتون این 3 ساعتی که ما عرض کردیم خدمتون که کار درمانی انجام میدیم، حداقل 190 تیم عمومی فرستادیم به مناطق محروم و کار تیم های عمومی رو انجام دادن، حداقل 12 درمانگاه داشتیم در سطح استانمون که الحمدلله درمانگاه تخصصی بود انجام شد و 3 بیمارستان صحرایی داشتیم در استان فارس که انجام شد و در بیمارستانمون به طور میانگین هر بیمارستان تقریبا 10,000 نفر خدمت انجام گرفت و در 3 بیمارستانمون بیش از 30,000 نفر خدمت انجام گرفت که ما تونستیم این خدمات را به همه دوستانمون داشته باشیم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه شیراز قطب پزشکی کشوره و خدا رو شکر افراد پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص زیاد هستن،